سخنرانی حجت الاسلام رفیعی در موضوع 12 ویژگی بندگان الهی، جلسه 4.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إن شاء الله خداوند قلبهای هممون رو به نور قرآن و معارف اسلامی منور گرداند، برای سلامتی وجود مقدس ولی عصر ارواح نافداه و تعجیل در ظهور با برکت اون حضرت صلواتی عنایت کنید. بحث ما در شبهای پنجشنبه در کنار حرم کریمه اهل بیت سلام الله علیها و در جمع نورانی شما برادران و خواهران درباره آیات آخر سوره فرقان بود. عرض کردیم 12 ویژگی و خصوصیت در آخر و پایان سوره فرقان خدا برای عباد الرحمن و بندگان خوبش برشمرده. می‌فرماید و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. 4 از این ویژگی‌ها رو من هفته‌های گذشته که حالا یکی دو هفته هم تعطیل شد، بحث و فاصله افتاد، 4 از این 12 ویژگی رو قبلا عرض کردم. بندگان خوب خدا کسانی هستند که 1 متواضعن، یمشون علی الارض هونا، 2 حلم و بردباری دارن. اگر جاهلی نادانی کسی سر به سر میذاره اسخره میکنه، یه وقتی آزارشون میده و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، با بزرگواری از کنارش رد میشن. صفت 3 تو دل شب بیدار میشن، عبادت میکنن، یبیتون لربهم. و صفت 4 یاد قیامت و عذاب قیامتن. این 4 رو ما قبلا گفتیم و دیگه از کنارش رد میشیم. امشب بحث من روی این آیه است. 5 صفت اهل بهشت و بندگان خوب خدا، قرآن می‌فرماید الذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. خوب دقت کنید، چون یه بحث مبتلا به است. بندگان خدا اهل بهشت کسایی هستند که 1 اسراف تو زندگیشون نیست، لم يسرفوا ولم يقتروا، بخل و سفدی و خساست هم تو زندگیشون نیست. و کان بین ذالک قواما، قوام یعنی اعتدال. اینها در زندگیشون معتدلن، میانه روان، نه خیلی سفتن نه دست و دلباز، نه مال رو حروم میکنن نه اینکه به کسی ندن و همه رو برای خودشون نگهدارن. الذین اذا انفقوا، کسایی که تو انفاقشون، تو مخارجشون، تو نفقهشون، تو کارهای زندگیشون، کارهای شخصیشون، لم یسرفو، اسراف نمی کنن. عزیزان من، 23 مرتبه کلمه اسراف تو قرآن آمده. اسراف ریشش سرفه است. سرفه این کرمای ریزی که توی سیب یا توی به یا توی میوه گاهی میزنه و میوه رو از درون میخوره و خراب میکنه. شما یه سیب قرمز قشنگ میخرید، تا باز میکنی ببینی همه داخلش فاسد شده. اون کرم تو عربی بهش میگن سرفه. اسراف لغتش از این ریشه گرفته شده است، به معنای در واقع تجاوز از حد. هر چیزی تو این عالم یه حدی دارد، اگر از حدش عبور بشه، اگر از حدش رد بشه، میشه اسراف. حالا چه تو مسائل اعتقادی باشه، چه اقتصادی باشه، چه سیاسی باشه. خدا به فرعون هم میفرماید مسرف، کان عالیا من المسرفین. اسراف فرعون اسراف اعتقادی بود، چون حد اینه که آدم بگه من بنده خدام نه خدا. قرآن به قوم لوط هم میفرماید مسرف. خب قوم لوط چه اسرافی داشتن؟ اسراف تو مسائل جنسی داشتن. حد غریزه جنسی این آدم زن بگیره، ازدواج شرعی کنه، غرایزش رو تأمین کنه، نه دوچار هم جنس گرایی بشه. اسراف قوم لوط اسراف جنسی بود، اسراف فرعون اسراف اعتقادی بود. بعضی از شاخه‌های اسراف هم اسراف اقتصادی است، ریخت و پاش مالی. من دو سه تا نکته بگم راجع به اسراف، بعد بحث رو ادامه بدم. خوب دقت کنید، خیلی از اوقات وقتی میگن اسراف، بعضیا فکر میکنن اسراف یعنی دور ریختن، اسراف یعنی هدر دادن، اسراف یعنی چیزی رو از بین بردن. نه، من یه حدیث زیبا از امام صادق بخوانم، خیلی این روایت دقیقه. فرمود للمسرف ثلاث علامات، آدم اسرافکار سه تا علامت داره. یلبس ما لیس له و یشتری ما لیس له و یأکل ما لیس له. این روایت از اون روایتایی است که معنا کردنش خود مشکله. میدانید شما ائمه معصومین علیهم السلام فرمودن کلام ما هم مثل قرآن محکم و متشابه داره، کلام ما هم صعب و مستصعب، سخن ما هم بعضیش سخته بعضیش آسانه. شما بعضی از فرمایشات امیرالمومنین توی نهج البلاغه ببینید چقدر عبارت ژرف و عمیق. بعضی عبارات هم از ائمه معصومین علیهم السلام عبارات ساده است، یعنی انسان با نگاه اولیه متوجه میشه. مرحوم شیخ طوسی در تفسیر تبیان در مقدمه میفرماید آیات قرآن چند دسته است، بعضی روشنه، آدم نگاه میکنه میفهمه قل هو الله احد، معناش روشن. اما بعضی از آیات نه، معناش نیاز به تأمل و دقت ویژه‌ای دارد. او دسته اول هم تأمل میخواد، اما دسته اول ترجمه و استفاده و فهمش ساده تر نسبت به دسته دوم که قموز داره گاهی. خود قرآن هم می فرماید آیات بعضیش محکمه بعضیش متشابه. این حدیث از اون احادیثی است که باید توش دقت بشه. فرمود اسرافکار سه تا علامت داره. یک، چیزی میخره که مال او نیست. یشتری ما لیس له، یعنی چی؟ دو، یأکل ما لیس له، چیزی میخوره که مال او نیست. آدم چیزی بخوره که مال خودش نیست که حرامه، بحث اسراف نیست. سوم فرمود یلبس ما لیس له، چیزی میپوشه که مال او نیست. صاحب کتاب مجمع البحرین اینطور معنا میکند، طریحی میگه معنای این حدیث این است که یلبس ما لیس بشأنه. خیلی دقیق معنا کرده، خوب عنایت کنید. فرمود اسرافکار سه تا علامت داره. یک، چیزی میخرد که در شأن اونیست. چیزی میپوشد که در شأن اونیست. چیزی میخورد که در شأن اونیست. این حدیث میرسونه اسراف نسبت به شأن افراد فرق میکنه. ممکنه یه لباسی برای یه کسی شأنش باشه، آقا وزیریه، وکیلیه، مسئولیه، مدیریه، پزشکیه. برای این پزشک ممکنه این ماشین در شأنش باشه، اما ممکنه برای کسی که درآمد کمتری داره، حقوق کمتری داره، زندگی ساده تر داره، در شأن نباشه. گاهی ممکنه یه چیزی در تهران شأن اون شهر باشه توی زندگی میخوای بکنی، بدون اون نشه. اما همین آدم تو روستا که میاد زندگی کنه به اون چیز نیاز نداشته باشه. معنای شأن اینه که توجه بشود اسراف همیشه هدر دادن نیست. خیلی از اوقات افراد چیزهایی که در شأن زندگی اونها نیست تهیه میکنن، این اسرافه. میشود این عروسی رو تو خانم گرفت. ایشون هم نداره، پدرش هم حقوقش پایینه، اما به خاطر چشم هم چشمی تو تالار میگیره، کلی بدهکار میشه. میداند این مهریه رو نمیتونه این داماد بپردازه، اما به خاطر چشم هم چشمی 1000 سکه 2000 سکه که هم خودش گیر کنه هم داماد گیر کنه، این میشود لیس له، یلبس ما لیس له، یشتری ما لیس له. این یه نکته که شؤون امام صادق علیه السلام آمدن خانه یه کسی، خانهش کوچیک بود، فرمودن این چه خونه توی زندگی میکنی؟ تو که دستت میرسه، پولم داری، شأنت هم هست، یه خونه بزرگتر تهیه کن. پس معلوم میشه که اینطور نیست که باید در جامعه یک دست به سطوح نگاه بشه، نه، این وقت میبینی یه خانه کوچیک در شأن کسیه، در شأن دیگری خانه بزرگه. یه کسی میخواست مرکب بخره، یه همار و الاغی خرید، رفت بخره. امام معصوم علیه السلام بهش فرمود استر بخر، قاطر بخر، این بیشتر برای به هر حال استفاده میشه، بیشتر ازش استفاده میکنی. میخواست که این مثلا جرسده کم خرجتری بخره، گفت آقا خب همار و الاغ خرجش کمتره، راحتتر میشه ادارش کرد. امام فرمود اون که خرج اونو میده، خرج اسب و قاطر هم میتونه بده، چه فرق میکنه؟ خدایی که روزی رسانه هر دو رو روزی میده. تو که میتوانی داشت، ببین یه وقت کسی داره، شأنش هم هست، جایگاهش هم هست، منطقش هم اقتضا میکنه، خب این زندگی کردنش توی خانه خوب یا بزرگ اسراف نیست. اما یه وقتی کسی نه، حقوقش، درآمدش، شؤون خانوادگیش، سطوح زندگی فامیلیش اقتضای این زندگی رو نداره، دچار بدهکاری میشه. همونه که تو روایت داریم، هر کسی باید برنامه ریزی داشته باشه. آقا این حقوق کارمندی با ماشین زانتیا جور در نمیاد، با ماشین 330 میلیونی جور در نمیاد، اما همین ماشین ممکنه یک کسی درآمدی داشته باشه، هم در شأنش باشه، هم بتوانه تهیه کنه. لذا اینو دقت بفرمایید که اسراف، ما ببینید امیرالمومنین علیه السلام در جامعه زندگی میکرد که وضع مردم خوب نبود، سطح مردم پایین بود، مقداد نداشت، ابوذر نداشت، سلمان نداشت، امیرالمومنین هم زندگی ساده ای داشت، لباس وسته دارم میپوشید، کفش هم وسته میزد. اما همین زندگی زمان امام صادق نیست. وقتی سفیان سوری به امام صادق اعتراض میکند که چرا شما مثل جدت امیرالمومنین زندگی نمی کنی، آقا فرمودن که سفیان زمان من با زمان جدم فرق میکنه، مردم وضعشون اومده بالا، متوسط شدن، دیگه لباس بسته‌دار تنه کسی نیست، دیگه کسی مثل اون زمان گاهی طرف دو شب، خود مقداد نوشتن گاهی دو شب گرسنه میخوابید، غذا نداشت، امیرالمومنین نانشو به مقداد میداد، یتیم مسکین اسیر خودشون گرسنه میخوابیدن. فرمودن خدا تو قرآن فرموده قل من حرم زینت الله، چرا زینت الهی رو بر خودتون حرام میکنید؟ منم دارم مثل عموم جامعه زندگی میکنم. کما اینکه خود شما نگاه کنید الان وضع ماشینای خیابون با 30 سال پیش یکیه، وضع لباس بچه مدرسه یا با 40 سال پیش یکیه، تعداد تلویزیون و مبل تو خانه ها با 30 سال پیش، جاهزی دخترها با 40 سال پیش یکیه، سطح اومده بالا، سطوح. ولذا اینو باید توجه کرد، در هر زمانی سطوح جامعه، شؤون جامعه متفاوته. به همین جهت امام صادق علیه السلام فرمود اسراف در سه چیز و علامت مصرف سه چیز است: چیزی بخرد که در شأنش نیست. آقا با این حقوق کارمندی تو این ماشین جور در نمیاد، با این حقوق کارمندی تو این خانه جور در نمیاد. یک. دو، چیزی بپوشد که در شأن او نیست، و سوم، چیزی بخورد. این سفره طویل و طولانی در شأن درآمد تو نیست. ما لیس له، این یه نکته. نکته دوم، خوب دقت کنید، اینا یه نقاط دقیقی است تو بحث اسراف که من عرض میکنم. نکته دوم آن است که اسراف همیشه در مصرف و خرج کردن نیست. در یه روایتی داریم امام معصوم فرمود اسراف آن است که، خوب دقت بفهم روایتو، فرمود اسراف ابتذال و ثوب سون، لباس مهمونی تو تو خونه بپوشی، این اسرافه. یعنی چی؟ یعنی استفاده بد از یک لباس، از یک وسیله میشه اسراف. آقا کت و شلوار تو مال مهمانیته، شلوار روی تو مال مهمانیته، وسیله ای که مال بیرونته، فرمود ابتذال، و خیلی روایت دقیقه، ثوب شاون، لباس بیرون رو تو خانه پوشیدن اسرافه. چی میخواد بفرماید امام؟ میخواد بفرماید مصرف نادرست، مصرف غلط، مصرف در جایی که در واقع جایگاهش نیست، خود اینم اسراف محسوب میشه. اینم نکته دوم. نکته سوم، بعضیا میگن آقا جایی که فراوانیه که اسراف اب نداره. من یه وقت رفته بودم یه جایی منطقه شمال، خب تو همین امسال آب خیلی بود، دیدم بنده خدا داره آب رو میپاشه این ور اون ور، گفتم آقا احتیاط کنید. بابا آقا اینجا جایی حرفا نیست، نهر آب جاریه، آبم فراوانه، این مال شهر قم و تهرانه که آب کمه. آیا در فراوانی اسراف جایزه؟ عبدالله ابن عمر میگه من ایستاده بودم، رسول خدا اومد رد بشه. این روایت رو دقت کنید، مر رسول الله به سعد، سعد انصاری داشت وضو میگرفت کنار جوی آب، نهر آب، داشت وضو میگرفت، خب آب زیاد بود، ایشونم آب زیاد مصرف میکرد. رسول گرامی اسلام آمدن فرمودن یا سعد، سعد انصاری، اسراف تو آب نکن. گفت یا رسول الله کنار نهر؟ فرمود بله، خداوند فرشتگانی رو مأمور کرده فقط اسراف تو وضو و غسل رو بنویسن. حدیث خیلی عجیب است، ان لله ملکا، خدا فرشته ای رو مأمور کرده فرمود یک تو بسرف فل وضو، اسراف در وضو رو بنویسن. معلوم می شود که خود همین یه بابی سونه که وسواس دارن گاهی، اسراف تو آب وضو و تو غسل زیاد داره. فرمود سعد حتی کنار نهر جاری هم اسراف اسرافه، باید مواظبت کنی، احتیاط کنی. این سه نکته رو گفتم برای اینکه بدانیم یک، اسراف در شؤون مختلف فرق میکنه، سطوح جامعه فرق میکنه. دو، اسراف و ریخت و پاش مالی همیشه به خرج کردن نیست، گاهی استفاده بدن اسراف. و سوم، اسراف در فراوانی هم هست، نه اینکه در نداری. لذا تو قرآن و تو روایات میخونیم القصد فلقنا والفقر، داری و نداری میان رو باش. یه مطلب. اما عزیزان، اسراف شاخه های زیادی داره، من 10-12 تا شاخه یادداشت کردم ولی همشو نمیخوام بگم برای شما، چون یه بحث مبتلا به مناسبت این آیه سوره فرقان یه چند نمونهشو براتون عرض میکنم. یک، اسراف در بیت المال. از بدترین اقسام اسراف که خداوند تبارک و تعالی میدانید یه جا تو قرآن میفرماید خدا اسرافکار رو دوست نداره، یه جا میفرماید برادر شیطانه، اونی که تبذیر میکنه، مالشو حرام میکنه، از دست میده، برادر شیطانه. و به شدت تو روایات ما اسراف مذمت شده. یکیش اسراف در بیت المال. عبدالله ابن زمعه آمد خدمت امیر المومنین علیه السلام، حضرت بیت المال تقسیم میکرد، گفت آقا یک کمی بیشتر به من بدید. این جمله رو میگم برای همه کسایی که تو ادارات کار میکنن، مسئولین، شخصیت ها، کسایی که بیت المال عمومی جامعه دستشونه. امیرالمومنین فرمود همه کسایی که صدای منو میشنوید از کنار حرم حضرت معصومه، فرمود ان هذا المال ليس لي ولا لك، بیت المال نه مال منه نه مال توست، انما هو فیء المسلمین، این مال مال عموم مردمه، من به چه حقی به تو حق بیشتری بدم؟ لذا به فرمانداراش می نوشت نامه که برا من می نویسید قلماتونو جور تیز کنید که کلفت و درشت ننویسه، ریز بنویسید، بین سطرها فاصله نگذارید، نامه رو وقتی می نویسید سطرهای مقداری کوتاه‌تر بنویسید، از فضول کلام، حرفای اضافی، تقدیر و تشکر و مقاله نویسی برای امیرالمومنین پرهیز کنید، مطلبتون رو بنویسید. ادقوا اقلامکم، قلمها رو به گونه‌ای بنویسید که اسراف در نوشتن نشه. کجایی یا امیرالمومنین؟ ببینی اسراف تو کاغذ، تو ادارات، تو سمینارها، تو جلسات چه میکنه؟ و یکی از دردهایی که من بارها به مسئولین گفتم همین است آقا، اسراف در کاغذ. خیلی اسراف تو کاغذ، تو ادارات، اینها مسئولیت شرعی داره. برای یک بسته برگه آچار میدونید چند نخل درخت و چند بفرمایید که قطعه درخت باید قطع بشه تا این کاغذ تولید بشه؟ چقدر اسراف تو ادارات، تو سمینارها، تو کاغذ، تو ماشین. آقا منو دعوت کرده، اینو میگم استاندارا و فرماندارا گوش بدن اگر صدا من بهشون میرسه. منو دعوت کرده مثلا از شاهرود، از نمیدونم خرم آباد برای سخنرانی، چون من سخنرانی شهرستانا زیاد میرم، نیروی انتظامی، فرمانداری، استانداری، دانشگاه، اسم کسی رو نمیبرم بهشون بر نخوره. یه مرکز میگم آقا چجور بیام؟ میگه آقا ماشین میفرستیم. میگم آقا از شاهرود، از خرم آباد یه ماشین بیاد تا قم، منو ببره دوباره اونجا بیاره، دوباره برگرده، میشه چهار بار. خب شما با نیروی انتظامی قم هماهنگ کن، این منو بیاره برگرده، دو راهش کم میشه. دانشگاه فلان شهر، تو با این دانشگاه هماهنگ کن. میگه نه آقا، کار ما کار و قول معروف اون لوله گذاره، ما کار خودمون انجام میکنیم، میدیم، میخواد اون که لوله میذاره بیاد یا نیاد، ما چاله میکنیم اونم پر کنه. این چه کاری عزیز من؟ میگم بابا شمایی که مثلا شهرت نزدیک قمه، درست زیر مجموعه اصفهانی، زیر مجموعه استان دورتری، از 200 کیلومتر را ماشین نیاد، تو که منو دعوت میکنی به یک شهری. خب بذار از قم یه ماشین، دانشگاه با هم تعامل داشته باشن، فرماندارا با هم تعامل داشته باشن، از استفاده کنن از وسایل نقلیه هم. اسراف در وسیله، در کاغذ، سمینارهای زائد که حالا به فضل الهی خیلی کم شده ولی بازم هست، اینا اسراف در بیت المال است. امیرالمومنین که میفرماید قلمهاتونو، کاغذهاتونو، نوشتهاتونو به گونه ای تحویل من بدید و بنویسید که اینها باعث اسراف نشود. اسراف در بیت، آقا هممون گفتیم شنیدیم، تا تله و زبیر آمدن چراغ بیت المال خاموش کرد. فرمود کان زیته من بیت المال، روغنش از بیت المال. میره تو اداره 20 دقیقه آقا تلفن دستش داره با خانومش حرف میزنه تو خان، حالا تلفنش هیچ، وقت مردم، وقت اداره، نیم ساعت به نماز، 20 دقیقه به نماز تعطیل، رفته نماز، یکی بعد از ظهر شده با نماز، الان 12 تمامه، هنوز از نماز در نگشته. این چه بدبینی به نماز تو اداره ایجاد میشه؟ سر و ته نماز 10 دقیقه برگزار میشه در یه اداره. ولذا این یکی از شاخه‌های اسراف است، اسراف در بیت المال که فراوان شما ببینید توی فرمایشات امیرالمومنین علیه السلام ائمه معصومین تذکر به این نکته است. دوم اسراف در آب. عزیزان من این آیه قرآن رو ببینید، ان اصبح ماؤکم غورا، قرآن داره هشدار میده، میگه یک روز صبح اگه بلند شدی آبای رو زمین فرو رفت، فمن یأتیکم بماء معین، از کجا آب میارید میخورید؟ همین امسال یه خود خوشحالی بود، ببینید چقدر دردسر برای مردم ایجاد شد، چقدر دردسر برای برق و برای منابع ایجاد شد. اسراف در آب، خواهری که نیم ساعت زیر وز دوش یه قسل میکنی، این ضمانت شرعی داره که یه قسل نباید، این همه پیغمبر اکرم فرمود من با 3 کیلوگرم آب قسل میکنم، با 750 گرم آب وضو میگیرم. این وضعیت بهداشت و این وضعیت آبها و این وضعیت امکانات اون زمان نبوده. تازه گاهی با یک کتری آب غسل میکردن. چرا اینقدر آب در شستشو، در مسائل آبی که قرآن کریم ببینید چند جا تو آیات قرآن تأکید میکند بر مبارک بودنش، بر پاکیزه بودنش، بر جزء مطهرات بودنش. اسراف در آب. سوم اسراف در غذا. ببینید چقدر ما تو این مملکت اسراف نان داریم. نانی که رسول خدا فرمود لولا الخبز ما صلینا و ما صمنا، نان اگه نبود کسی نماز نمیخوان، روزه نمیگرفت. منظور این است که نان است که توان به انسان میده برای عبادت. فرمود اکرمو الخبز، نان رو احترام کنید برای اینکه ما بین آسمان و زمین کار شده تا این نان به دست اومده. فرمود قد عمل فیه، اون که در این نان دخیل بوده یه نفر نیست، دو نفر نیست، ما بین آسمان و زمینه. درست هم است، فرشته واسطه باران به اذن خدا و واسطه ابر، ابرها رو به هم فشرد، باران آمد، باران زمین رو رویان، کشاورز کاشت، برداشت کرد، آرد شد، پخته شد، چقدر دست تو کار اومد تا این نان. اسراف خدمت آقا علی ابن مسرزه، یک کسی سیب میخورد، یکی از غلامان سیب رو نیم خورده کرد و انداخت یه گوشه ای. علی ابن مسرزه علیه السلام که چند روزی از سال روز میلاد با برکتش نمیگذرد، فرمودن چرا نیم خورده سیب رو دور انداختی؟ تو نمیدانی افرادی هستن با همین نیم خورده سیر میشن، با همین ممکنه که از مرگ نجات پیدا کنن. حساب کنم این نیم خورده ها رو هم جمع بشه ببین چقدر میشه. ولذاست که قرآن کریم مرتب تأکید میکند کلو وشربو، بخورید بیاشامید، اما اسراف نکنید، حلال بیاشامید، بخورید پاکیزه بخورید، نذارید تو زندگیتون ریخت و پاش. عزیز من، چرا اینقدر مهمانی ها الان کم شده؟ چون تشریفات زیاد شده، تعارفات. یه بنده خدا حقوق یک ماهشو باید بذاره یه مهمانی از فامیل بکنه، یک به اصطلاح عروسی دعوت کنه، یک ولیمه ای بده، اما یه قدری اگر بره به سمت یک خورشت بودن، ساده بودن، غذاهای سنتی، یه مقداری به سمت و سوی کاستن از اسراف. چقدر این روایت رو بخونم براتون، باغبان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام میگه با آقایم امیر المؤمنین داشتیم تو باغ کار میکردیم، ظهر شد بیل زدیم و کار کردیم و قنات کندیم و گرسنه شدیم، ظهر شد آقا نماز اقامه فرمودن، فرمودن به باغبانشون غذایی هم داری به ما بدی بخوریم یا نه؟ میگه گفتم آقا یک کدوی بی روغن بی مخلفات پختم، کدو گذاشته بود توی ظرف، گذاشته بود رو آتیش، کدوی حلوایی روغن نداشته باشه، نمک نداشته باشه، ادویه نداشته باشه، شما ببین چه مزه‌ای داره. آقا یک کدوی بی روغن و بی ادویه و بی مخلفاتی گذاشتم توی ظرف، شأن شما نیست، اظهار شرمندگی کرد، شأن شما نیست. حضرت ناراحت شد، فرمود چرا شأن ما نیست؟ خواهر گرامی چرا میگی بفرمایید قابل نداره؟ مگه شما پزنده این غذایی که قابل نداره؟ مگه شما تولید کننده ای؟ نگو به مهمانت قابل نداره، اینا درش یک نوع شرک نهفته است، اینا همه نعمت خداست، خیلی قابل داره. قرآن میگه شکر یه ذرهشو نمیتونی به جا بیاری. میگه آقایم فرمود بیار همون کدو رو بیار، غذای خوبی است. میگه آوردم، امیر بیان علی ابن ابی طالب علیه السلام کدو رو میل کرد، بلند شد دست مبارکش رو شست، هر دو دستش رو گذاشت رو شکم، فرمود ویلون ویلون، وای وای بر آن کسی که تو این شکم لقمه حرام وارد کنه. ما که با یک کدو سیر میشیم چرا سفره رنگین؟ جوانا، برادرا، عزیزا، لذیذترین غذاها لذتش تو فضای دهانه. شما 10 دقیقه که میخوری لذیذ تمام میشه، تمام. لذیذترین غذاها، شما سر سفره با 50 رقم غذام که بشینی که تازه قاطی میکنه چی بخوری، وقتی هم بلند میشی لذتش رو احساس نمیکنی. لذیذترین غذاها تو فضای دهانه لذتش. مگر نفرمود، عجب روایتیه، مگر نفرمود من عرف الله و عظمه، روایت در کافی شریفه، هر که معرفتش بیشتر به خدا باشه، میدونی علامتش چیه؟ میدونی علامتش چیه؟ از کجا بفهمیم به خدا معرفت داریم؟ فرمود هر که خدا رو بیشتر بشناسه و بیشتر بزرگ بدونه، 2 تا علامت مهم تو زندگیش، من عرف الله و عظمه منع فاه من الکلام و بطنه من الطعام. اون که خداشناستره کم حرفتر و کم غذاتره، شکم و زبانش کنترل شده است. من عرف الله و عظمه او من افاه من الکلام و بطنه من الطعام و انا نفسه به صیام. خب اسراف در مواد غذایی بیاید جلو، اسراف در وقت، اسراف در بفرمایید که انرژی، اسراف در مرکب، اینا همه شؤون و شاخه های اسراف است و یکی از پرخطرترین بیماری ها برای جامعه که خیلی دقیق این ریشه لغت صرفه، کرمی که میوه رو از درون فاسد میکنه، اسراف مثل اون کرم دامعه رو منفجر میکنه. ولذا آیه رو معنا کنم و دعاتون کنم. الذین، فرمود خطاب به رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه، فرمود بندگان برگزیده خدای صفاتی دارن، پنجمین صفتشون اینه. عزیزان من میدانید بحث ما آخر آیات سوره فرقانه، 12 تا ویژگی داریم این شبا بحث میکنیم، امشب پنجمیشو. پنجمین صفت بندگان خاص خدا اینه، الذین اذا انفقوا لم یسرفوا، در انفاق هم اسراف نمیکنن. آقا سخاوت خوبه؟ سخاوت که بد نیست، اما سخاوت هم نباید توش اسراف کرد. حدیث داریم ان للسخا، ان للسخا حد، همانا سخاوت هم حد داره. ان للسخا حد، یعنی ان حدا للسخا، ان للسخا حد فان زاد علیه فهو سرف. از سخاوت که بالاتر نمیشه. فرمود سخاوت و کمک به مردم هم حد داره، اگر از حدش گذشت اسراف. فلذا در نقل دارد فقیری آمد خدمت امام صادق، امام کمکش کرد، دومی آمد کمک، سومی آمد کمک، چهارمی آمد آقا دیگه دعاش کرد، فرمود انشاءالله خدا برات تو زندگی گشایش ایجاد کنه. راوی میگه گفتم یبن رسول الله، چطور به فقیر اول و دوم و سوم کمک کردید اما چهارمی رو دعا کردید؟ فرمود نمیدانی چهار گروه دعاشون مستجاب نمیشه؟ اربعتون لا یستجاب لهم. یکی از اون گروه ها کسیه که مالش و همه رو در واقع هدر بده، حتی در انفاق دارد، خودش دستش خالی بشه. خطاب میشه علم آمرو کبل اقتصاد، بد نگفتم میان رو باش، حتی تو سخاوت و در کمک به مردم. البته حالا بحث ایثار یه بحث دیگریست که من نمیخوام وارد شم. گاهی مثل امیرالمومنین که سه شب نانشو به یتیم و مسکین و اسیر میده و زهرای مرضیه و گرسنه میخوابن، اون موضوعش با این فرق میکنه، اون بحث ایثار است. ایثار یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، بحث ایثار یه شرایط خاصه، یه وقتی داره از میمیره او باید گرسنه بخوابه یا من، خب من میدم به او، خودم گرسنه میخوابم، این ایثاره. اما اینکه گفتیم اسراف در انفاق نباشه در شرایط عادی، شرایط معمولی، شرایط خاص بحث ایثار است و جداست. خب انسانهای بنده ویژه خدا نه اسراف میکنن نه بخل، بلکه کان بین ذالک قواما. لغت قوام با قوام فرق میکنه، قوام یعنی اعتدال، قوام یعنی مایه استقرار، مایه حفظ. ولذا قوام در اینجا هست، کان بین ذالک قواما. انسانهای بنده خوب خدا معتدل و میانه روند و خدا میداند آقا اصل اعتدال اگر تو زندگیامون بیاد خیلی از مشکلاتمون حل میشه. اصل اعتدال به این معنا که در زندگی انسان نه تند بره نه کند. المؤمن و سیرته القصد. خدایا عاقبت هممون رو ختم به خیر بفرما.